أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. بنده مقدمتاً رحلت عالم بزرگوار جناب آیت الله فاطمی نیا رو تسلیت عرض میکنم و شاید رو همین بشه یه خورده تأمل کنیم که این انسان‌ها فرزند کدام مکتبند که درست در همین زمان که میگن مردم از دین فاصله گرفتند، اینا هم تهرانشون برای من خبر آوردن، هم قومشون که دیدین دیگه. خب این نشون میده که مردم اتفاقا ادعای منم امروز همینه را، بیش از گذشته دین میخواند، ولی دینی میخواند که جانشون را بالا ببره نه زمین گیرشون کنه. خود که بلدین دیگه. بعد نیست که دو تا نکته رو در مورد مرحوم آیت الله فاطمی نیا رفقا تأمل کنیم با هم. داریم اصطلاحا میگن پدیدارشناسی تاریخی، یعنی همین پدیده رو در تاریخی که ما دیگه خیلی در عصرش بودیم بررسی کنیم. اولا نسبت ایشون با تاریخش چه نسبتی بوده، خیلی چیز عجیبی است. و نسبت مردم یا بگون تاریخ با ایشون چی بود؟ خب نسبت ایشون با تاریخ رو جملات ایشون همدون بلدین، منم اینجا یادداشت کردم. ایشون میفرماد که تضعیف رهبری، همین تکراره برادر، اما نقطه تأمل کنی، از شرب خمر نیز حرام تر است. باز جمله رو ببینیم، کسی مخالفت با این مرد بکند و توبه نکند، خدا او را نمیبخشد مگر توبه کند. امروز گناهی بالاتر از تضعیف رهبری نیست. فرمودن قدردان رهبر باشی، این مرد بزرگ امروز آبروی اسلام است، عز اسلام است. هر کس با این مرد بزرگ مخالفت کند، خدا از او نمی گذرد. حالا عرض من اینجاست، اگر این دین این بصیرت رو به ما نده، پس ما عالم به زمانه نیستیم. العاقلو عاقلونی است که یعرف به زمانه. ما در زمانمون چی میگذرد رفقا که میفرماد که عاقلونی است که بشناسد زمانش چه خبر است. شاید بنده اصلا اومدم برای همین اینجا که با هم دیگه فکر کنیم در چه زمانی زندگی. روایت های مکرر داریم که نور اهل البیت میخواد برای شناخت زمان. حضرت صادق اونجا میفرماد نحن و الله اعلم بالوقت. خیلی روایت های خوبیه، مجموعه روایاتی که این چیه که ائمه میتونن متوجه باشن، که اون داستانی که دارد که عبدالله ابن حسن مسنا اونجا میخواست از مثلا حاکمیت، حضرت میفرماد این وقت ما نیست. داستان خیلی هم خوبه زگه مطالعه بفرمان روی اینکه یه جزوه ما داریم به نام امام صادق و زمان شناسی، سعی کردیم نهاداری روایت ها رو بیاریم. و منم وامدار مرحوم شهید مطهری هم تو این قضیه، کتاب سیره نبویشون رو اگه مطالعه بفرمان اونجا ایشون نقطه خوبی به ما دادن. نمیخوام وقت دونه رو این بذارم، اما واقعا دیدید که ایشون انصافاً زمانه را خوب شناخته است. عجیب است، من نمیدونم با هم دیگه میتونیم کنار بیان که نگاه حضرت آقا به زمانه یه نگاه سلوکی است، نه نگاه سیاسی تحلیلی روزنامه یا اینا. این نمیدونم، والا میخواین با من کنار بیان میخواین نیاد، بنده اینا نور توحید میبینم. اگه نه ظاهر قضیه، میدان قضیه که عکسشه، که همه جا که شلوغ مثلا عصبانی و نم. چرا ایشون آوردم جمله ایشون همین حالا میخونم بعد بحث میکنم. همین صحبتی که دو تا صحبت در ماه رمضان داشتم، خواهش میکنم این جمله را من یه بار میخونم، شما بعد برین تعقیب بفرمایید. ببینین این حضور قدسی معنوی است در این زمانه یا یه دلخوش کنکه. ایشون با مسئولای نظام که صحبت کردن فرمودن واقعا هم جفای به مردم است، هم جفای به کشور است، هم جفای به انقلاب است اگر امروز کسی بخواهد مردم را ناامید کند و احساس بنبست را به مردم القا کند. مسئله را الهی بدون ببینید، همین حرف من هم ممکنه شما سیاسی ببینید، ولی من از موضع سیاسی با شما اینجا حرف نمیزنم. میگم یه ولی اللهی که مؤید به بصیرت الهی است داره به شما میگه که یه جفاس به ملت و به ایران و به انقلاب هست. تازه دقت کنید یک جمله ادامه شونیم. و بخواهد روحیه مردم را بشکند و اراده مسئولین را تضعیف کند. رو آخر شب فکر کن. همین دیروز من یه سوال را رو سایت جواب دادم، دیدم امروز هم گفت. یعنی واقعا شما اینا از جنس انقلاب میدونید که این مسئول و دل سوزانه فعلا اومدن تو میدون آبروشون رو گذاشتن که یه خطر در جریان شاید روشون. بالاخره من چون بیکارم بازشستم را دیاره با تلویزیون نه تلویزیون نه ماهواره ما نداریم، اما تلگرام ها اسکای رومانی های ضد انقلاب خوب گوش میدم، بیشتر از راستش دینداری ها را گوش میدم، برای اینکه باید بدونم دنیا چه خبر. نقشه ای که برای شما کشیده بودن برای اینکه عرض به اصطلاح عرض ما را نابود کند و خوب نقشه کشیده بودن. کارشناسا معتقد بودن 100% موفق میشن با همین روشی که اصطلاح اقتصاد نئولیبرالی که دامن میذارن دیگه، میدونی که از کی شروع شد این کار. و اینا بچهای انقلابن اومدن که اقلش عرض ما را از دست این دلار چند دلاری نجات بدم. بر جالبه مثلا آقای حالا توریست نادم آقای سعید لیلازه که دیگه میدونید که از بچه های فتنه 88 بود، استاد دانشگاه اقتصاد، استاد اقتصاد است، همین است که با آقای ظریف مصاحبه مشهور. این مثلا اکتبه جهت استادیش و حتما یه مصاحبه با آقای علیزاده داره تو تلگرام، یه مصاحبه هم یه صحبت هم اخیر داره، میگه آقا نجات این کشور است. یه استاد دانشگاهی که از نظر سیاسی هم هیچ نسبتی با اینا، ولی معتقده که میگه میدونم هم به من فحش میده اما چاره ای نداشته است، دیرم شده. این جالبه با که ایشون میگه اصلا باید اولا اون دولت شروع میکرد بعد نکرد، دیر شده است. دارید اون وره ببینید که اینها نقششو این بود که با شکست پول ما در واقع انقلاب را بشکنند. امیدها داشتم خدا که نمیذاره، خدا نمیذاره. اما من هم امروز داشتم قبل از اینکه بیام اینجا بی بی سی امروز را گوش میدادم، دیدم الله ای کاش شما یه خورده این عرایز منم روش بره. اینا در کرونا که اومد بشکن میزدن که هی شروع کردن که آقا ایران شکست خورد، نه رهبری چرا گفتن که نمیدونم از آمریکا نخریده اینا، بعد رسوا شدن. دیدیم که الان ما مثلا تو دنیا نسبتاً ما موفق شدیم، حالا خفه شدن. حالا این دو سه روزه نمیدونم چهار تا شهری کوچولوق چهار تا خوشحال که وای دیگه حالا انقلاب اسلامی. بابا اینا نیست. این که میگم امید به آینده داشته باشید، یه واقعیت دشمنان شما دو تا خصوصیت دارن. اولا کافرن از نظر عدم درک توحید، ثانیا دروغگوان. خب اگر که ما اینو خواهش کنم خودتون دنبال کنید، اگر که راستی بله برنامه آقای رئیسی نمیدونم غلط سیله، بچا دروغ میگن، خب راست چه بگو؟ یعنی اگر که راستش بگن معلوم میشه. مهمه است که یه وقت است که راستش میگن از نظر کارشناساشون مثلا این اقتصاد جواب نمیده، ولی چرا دروغ میگوید؟ دروغ میگن برای که شکست خوردن. من یه جمله دیگه از حضرت آقا، این پس انشاءالله تو ذهن عزیزان بمونه که اینم جمله عجیبیه که اراده مسئولین را نباید تسهیل کبر کمک. بعد با دانشجوهای صحبتی داشتند، دیدین که اواخر ماه رمضان گفت، بعد فرمودن من چند تا توصیه دارم، باز دوباره با یه دید سلوکی عرفانی به این جمله نگاه میکنیم یا یک سیاسی. جملهشون است: توصیه اول من آن که پرهیز از انفعال و ناامیدی. جمله را تکرار میکنم، دو قسمت داره. پرنه من توصیه میکنم به شما دانشجو، شما دانشجو طلبه که دوتا نیستیم، که پرهیز از انفعال. انفعال یعنی چی؟ خیلی جمله قشنگه. تو گام دومم این جمله را دارم، میگن ما منفعل نشیم. انفعال یعنی این که پس ما نمیتونیم، نخی ما میتونیم، صد تا شکستم انقلاب بخوره آینده داره، میخوریم هم شوخی نداریم که میگه ما شکست نخوردیم، تو جنگمون شکست نخوردیم، باره ها شکست خوردیم، ولی تش چی شد؟ تش شکست نخوردیم، اگه به همه آرمان هامون نرسیدیم، ولی بالاخره اون طمع دشمن به قول آیت الله جواد خدا حفظش میکنه، به فرمان شکست دشمنی که به طمعهاش نرسید. تعبیر خوبیه، بالاخره من پیر مرد این تجربه به دردش با بخوره. دنبال فرمایش حضرت آقا رو دارم بخونم. پس فرمودن که پرهیز از انفعال و ناامیدی، بعد ادامه دادن فرمودن باید کانون تزریق امید باشید. ببینید اینا شما چطوری معنا میکنید؟ این یه توصیه عادیست یا یه شعور تاریخ؟ شما رفقای عزیز طلبه، اگر شعور تاریخیتون را زنده نگه ندارید، هی یا باید خودتون پمپاش کنید که نه خوبه است، درسته، اینجوری که نیست که، غرق حق خواهد که باشد برقتر. ما اصلا مسئله نداریم، ما میدونیم که تو همین طوفانی که در مقابل دشمن بپا کردیم زنده تر خواهیم مون. من نمیدونم، حالا با هم خودتون باید فکر کنیم. عرض من اینا نبود، یعنی اینا همش مقدمه بود، خدا رحمت کنه آقای فاطمی نیارا، به ما کمک میکنن این علما. از عنوان بحثم هم این بود دیگه، آیت الله فاطمی نیا عالمی به بصیرت عالمان آگاه به زمانه، نسبت مردم هم دیگه دیدین دیگه، خب این مردم معلوم است که پس میخوان. دیدین دیروز حتی دیشب یکی را نشون میداد که حجابش هم همچی همینه. آج قاسمی یادنه گفت اون دختره بی حجاب و بعد کم حجاب هم دختره منه. ما اینجوریم، ما قصه آدم بد داره میخوریم، معانده لا تتخذوا یخجی عدوی و عدوی و اونا که دشمن اسلام، ولی اکثر اینا دشمن اسلام نیستن، نادونن، ما قصهشون رو میخوریم. حالا عنوان بحث بنده که متنش خدمتتون هست، راز امیدواری ما به آینده نظام اسلامی و وظیفه تاریخی روحانیت، مفصل باید بحث کنیم. من اینجا مختصر میگم، باب بحث رو باز میکنم، شما خودتون انشاءالله بعد روش کار میکنید. ببینید شما بحثمون پس تیترش ده، بحث در دینداری ملت ایران است در مقایسه با قبل از انقلاب. متاسفانه این حرفا رو میزنن یواش یواش، ما هم باورم که آقا مردم نسبت به قبل از انقلاب بیدین شدن. نه، اینا باید قشنگ پدیدار شناسی بکنیم. همینطور بگم، بله نمیدونم یادتونه یا نه، پیارسار مریلند، دانشگاه مریلند، اینا سرچ کنین تو مریلند، یه دانشگاه آمریکاییه، یه دستور آماری داده بود به یکی از دانشگاه کانادا که اونا نیرو دارن، که مثلا بودین که مثلا میان اینا 10,000 تا تلفوناشونو میگیرن از طبقات مختلف و ازشون یه مقدار سوال میکنن. پیارسال دانشگاه مریلند یه مصاحبه که از مردم ایران، سرچش با شما، بی بی سی هم عصبانی بود، اما عصبانی که سوال کرده بود، حالا یه چند تا سوال: یک، آیا معتقد به نظام اسلامی هستید یا باید این نظام براندازی بشه؟ 96% گفته بودن همین نظام باید باشه. 64% از این 96% گفته بودن باید تغییرات اساسی ایجاد بشه که ما یعنی در واقع خود دولت میگن همون نیست، یعنی ما هم همین از اعتقادمون، ما معتقد بودیم که ندیدیم که بعضی این قوانین مجلس برای همین بود، برای میخواستی یه اجازه یه کار بگی، یه تاکسی میخواستی راه بندازی به اسم امضاهای طلایی. خب بعد صحبت همین تکشه نگاه کنی، نه اینا دروغ میگن، حالا داستانی هم داره فلان آقا مثلا در دانشگاه این سخنرانی رو که نخیر مردم نسبت به قبل از دین برگشتن، نخیر در شماره یک معنی به تحرف دارن، مردم انتظارات بالاتری از دین دارن. خب اینم خوبه یا بده؟ یعنی حضرت آقا یاد نیست که اون مادن با خود حوزه صحبت کردن که حوزه باید جوابگوی خیلی سوالا باشه. خب من هم نظرم همینه، هممون نظرم همینه. یه من این شماره یک را مفصل نمیرستم بخونم، شما دو تا چیز رو روش فکر کنید. بالاخره طلبه اید، شما یادتون باشد اسلام در این تاریخ مناسب این مردم، ببینید مردمی که سرشون توی جهان مدرن است و اینترنت هست، اینا حرفای فاخر میخوان. خدمت حضرت آقا بودیم 3 سال 2 سال این پیش یه جلساتی داشتن با فرمودن که شما وظیفه دونه که خواهش بکنم به این جمله دقت کنیم، فرمودن وظیفه تونه که سخنان فاخر با مخاطبان نخبه در میون بگذاریم. جمله همینه دیگه، ما که حرفای عادی را که مردم بهتر از ما بلدن، ما حرف داریم. اصلا چرا قرآن اینقدر ادیبانه سخن میگه؟ خب برای اینکه باید سخن حقیقت را به زیباتری شکل، تعبیر فاخر به نظر من لغت خوبیه، جوانای ما انتظار از ما دارند که ما حرفای بسیار عمیق باشون بزنیم. جهان امروز بشرش بشریه که حالا روایته که میخونم بیشتر میبینیم آماده ی حرفای عمیق داره. وقت این حرفای عمیق ترم یادتون باشه با هر ادبیاتی نمیشه زد، نمونش هم قرآن، نمونش هم سخنان اهل البیت. فوق العاده نهج البلاغه رو دیگه هممون قبول داریم که نهج البلاغه یعنی کلمات باید مطابق روح بلند انسانهای زمانه باشه. من خسته دو نمیکنم این روایت از حضرت سجادا میخونم، ببینین حضرت فرمان که ان الله عز و جل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون. متعمقون هر جور بگیرید دو جور معنی کردن دیگه، یعنی افرادی که خیلی عمیقن، تفسیر آیت الله جوادی اینا اینه. بعضیا گفتن نه آدم هایی که زیر بار نرو باشه، به هر صورت روایت جواب میده در هر دو حالت که اقوام متعمقونی را خدا میدانست که در آخر الزمان میان. فانزل الله تعالی قل هو الله احد، سوره قل هو الله احد را ادامش ول آیات من سوره الحدید الى قال، یعنی 6 آیه اول سوره حدید، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. بعد حالا من سوالم اینه، پس قبول دارید که در آخر الزمان که شواهد نشون میده بشری که امکان ظلمات نهایی رو داره و امکان تعالی نهایی رو، شواهد نشون نمیده همین حالا بحثش مفصله با منم ادله‌ای دارم برای حرفم که تمام شواهد نشون میده اتفاق همین زمان این اقوام متعمقون آخر الزمان ما داریم. حالا ما با اینا مثلا این سوره قل هو الله احد الله الصمد به نظر شما اگر بخوایم ما با این نسل در میون بگذاریم، اقلش اوناست که حضرت امام در تفسیر سوره هم رو بسم الله فقط گفتن، دیدین که فقط اسم الله رو بحث کردن. احد تعبیر امیرالمومنین چیه؟ فرمان علامه طباطبایی فرمان هر جا احد است میتونید برده بذارید واحد قهار، احد یعنی یکی که اجازه دوی کنارش نمیده دیگه. پس خدا در همه عالم حاضر. وقت سمدش چی میشه؟ به سوی او چی میشه؟ سمد رئیس القوم. تعبیرای المیزان رو دارم میگم، خیلی نیاز به جای دیگه نیم. یعنی اون کسی که به سوی او باید رم. اگه همه جا هست، پیش ما هست، بعد به سوی او بریم، معلومه است که یه عرفان خاص میخواد. اینجا اگه رسیدی حدیث 12 حدیث حضرت امام، اونجا امام یه باب خوبی با میکنن که این وحدت وجودی که عرفا میگن، یه آدم بی سواده بگش کن علامه میگن، امام میفرماد به جان دوست قسم همه انبیا حرفش این است، همین جمله امامو. خب ما امروز نمیتونیم با این بشر یه همچین مکالمه ای نداشته باشیم. خب بله، البته خودم نظرم از طلب اول باید خوب خوب دست به حال به یکی از عزیزان از کلم طلبه یه سال اول و دوم باید ممحض درسای ادبیاتش باشه، چون ادبیات خوشگل دوتا کلمه از این بحثا عرفانی بکنید دیگه دلش نمیاد. نه، باید ادبیات بخونه یواش یواش، بعدش باید همون کلامشون رو بخونن، عقایدشون رو بخونن، ولی بعد حکمت میخوان. بعد از کلام حکمت، کلام لاسکات خصم دیگه. بالاخره ما باید جواب داشته باشیم برای عقایدمون، اما بعدم افق گشوده‌ای که ما را به معارف عالیه، به انس با حضرت رب العالمین میرسونه، اگر طلبه نچشد قرآن را و روایت ها، خب خسته میشه دست طلبه دیر. من گاهی راستش رو بگم، من گاهی میام پیش توز بینم چه نوری این بچه ها را فرا گرفته. آیا خودشون میدونن؟ دو تا چیز رو ببینید، اسلام خوبه، مسلم میدونه اسلام خوبه، بعضی موقع اینطور نیست. بعضی موقع مسلم نمیدونه اسلام چقدر براش خوبه. ما معتقدیم حوزه، من که چاخانه شما نمیخوام بکنم، به قرآن یه برکاتی سراغ شما میاد به شرطی که قدرش رو بدونید. قدرش اینه که بابا این راه راهی است که ما را، همین حدیث که خوندیم، ما بالاخره جای غیر از زیر این کسا داریم، خودتون میدونید. چرا اصلا این حدیث؟ من اصلا کاری ندارم به بحثایی که راجبش شد، هیچ کدوم اینا هم برای من مهم نیست. آقا این اصحاب کسا عمیق‌ترین نوع انسانیت که ما دنبالشی، ما در نسبت با اینا پیدا میکنیم یا نمیکنیم؟ همینا داره این حدیث میگه، ما نسبتی باید با انسانهای متعالی پیدا کنیم. متعالی تر از معصوم دارید برین دنبالش. ما هم بحث کردیم این سوره احزاب، همین آیه 33، من به لطف الهی به کمک تفسیر المیزان عرایض مفصل بشن. ما اونجا ادام نزاها انسان در اصیل ترین انسانیتش انسان است، نه در حبسش انسان است. اینا رو که با من همراه، اینا چطوری میخواید پیدا کنید؟ وقت این روایت میگه که صمدیت خدا در عین احدیتش آخر الزمانی است. یه وقت شما میگن آقا من خدا را قبول دارم، اثبات میکنی وجود خدا را، خوبه. اما یه وقت شما میگن آقا من تمام وجودم در آغوش خداست، این یه چیزی دیگه است، این یه حس حضور است. طلبه ها به حمدالله ناخودآگاه در آغوش خدا هستن. ما که از بیرون نگاه میکنیم، الله اکبر، این نورانیت کجا بوده است؟ خدا میدونه. من گم شما را نمیخوام چاخاله دونه بکنم، ما میدونیم این یه چیزیست. خب این کجا به وجود؟ این همون نور صمدی الهیست. وقت جالبه اینا به سویه کی دارن میرن؟ گفت یار نزدیکتر از من به من است، ای عجب بین که من از وی دورم. خدا به من نزدیک است، منم به خدا نزدیکم. این دیگه حجاب باید برطرف بشه، حجاب هایی که خب این که الحمدلله شما مگه برای همین نایمدین که حجاب هایی بین خودتون و خدا رو برطرف کنید. و چی؟ یه سالی من اومدم اینجا این آیه 123 سوره توبه را خوندیم با هم دیگه، خیلی قدیما بود، یادم نیست حتی این مدرسه بود یا اون مدرسه. اونجا خیلی عجیبه،
قرآن میگه که طلبه ها نمیگه تمام، میگه آدم قضیه شما میدونید که قضیه جنگ بوده است، شروع کردن بچه های حزب اللهی به طرف جنگ، بریم مجاهده کنیم. آیه اومد که ما کان المؤمنون لینفروا کافا، همه که برا نشد برید جنگ. بعد میفرمون فلالا نفر من کل فرقت منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین، چرا یه عدیدون نیمدین بریم در جایی که تفقه دین بکنیم. میگه همین منظور حوزه ها نیست، اصلا حوزه ها برای همین ساخته شده. تفقه ها چی معنا میکنیم؟ مفردات معنا میکنه که صریح العقل فی الدین، عقلمون رو صراحت بدیم، نورانی کنیم در فهم دین، همین قرآن. ولی میفرماد که یه عده باید تعمق کنین در قرآن در دین، به دامه داره دیگه، لینذروا قومهم اذا، برگردونید مردم رو بیدار کنید. انذارا به نظرم ترجمه خیلی کاملی نیست که بگم ترسوندن، نه، هوشیار کردن. این مردم رو باید هوشیار کرد که یه جهانی بیش از جهان سرمایه داری جلوی شماست. ببینید ما اینا رو با هم دیگه داریم، ما در سه تا جهان الان میتونیم حاضر باشیم. جهان سرمایه داری ملاک دارایی های دنیاییست، واقعا بعضی ها خدا نکنه من شما اینطور چیم، واقعا بعضی هایی که خیلی پول داشته باشم خوشحالم. خب من نمیدونم واقعا چی کارش کنیم. واقعا یه مصاحبه ای پیروزا من داشتم میرفتم جادو خالی دامنه خونمون تو دامنه کوه، یا آقایی یه کلیپ نشون داد، این خانومی به نام این خواننده های قدیم سوسن، گوش دادی صحبتش؟ نه کلیپ بچه ها مذهبیه زده میگفت که من به قیامت معتقد نیستم، ولی چه کاری بدی کردیم اومدیم اینجا. اینجا شد گفت گیرم هم کلی پول حالا به من بدن، حالا چی کارش کنم؟ خیلی خوب تا اینجا شد خوب اومده، ولی یه جا شد که اومده. ولی خب واقعا همینطوره. آخه به قول اون یار گفت موفقیت ها شیرین است برای اونی که موفق نشدن، موفقیت دنیایی هم میگه دیگه. من هر زمینه که خب ما سه تا جهان داریم، یه جهان داشتن های دنیا، خب بیاین تا نشونتون بدم من در پوچی هم، بحث مفصلی یا کار کنید روش، بحث نیهیلیسم یا پوچی که حاصل جهان مدرن است، یکی از بحثای خوب امروز دنیاست. میگن متفکرین دنیا اونان که آگاهی به نیهیلیسم داشته باشد، حالا واژه را نیستنگاری ترجمه کردن، اما نمیشه، این یه چیز عجیب و غریب است. من پیشنهادم این است یکی از وظایف دنیا اینه که نیستنگاری یا نیهیلیسم را باید بشه خدا دونم یهو گرفتارش نمیدونید یهو. حالا این من پس یه جهان جهان مدرن است و نیستنگاری، یه جهان جهان سنتی گذشته ماست که یه جهان با صفای نورانی معنوی بوده، جهان مرحوم قاضی طباطبایی، ما فدای ایشون میشه. اما اینجا یک زخده، الان شما میتونین در اون جهان باشین یا شما امروز باید در مقابل جهان استکبار در حیات قدسی باشین. این جهان سومه، با انده شما در جهان حضرت امام و حضرت آقا دارید زندگی میکنید. تعارف ندارم شما که نمیتونید خواستی هم این کتاب کهکشانه نیست، گفتم بابا حالا راست بزر پوزشم بدم قرآنن. ما 10 سال تلاش کردیم تا اینا که این آقا به این خوبی جمع آوری کرده سن تکه تکه این برای اونور گیر میبردیم. خیلی کتاب خوبیه، بایدن بشناسید. ولی مکرر من عرض کردم این جمله رو میدونم مبهمه، ولی بذارید بگم بعدم فکر کنید. بنده معتقدم اگه امروز تو این تاریخ مرحوم قاضی بود شهید چمران بود. یعنی چه؟ یعنی توحید در مقابل کفر. یه زمانی باید خودشون که میدونه اون زمان مرحوم قاضی بلدین دیگه، اینا شبا قبل از اذان صبح اینا بحث عرفانیشون رو میکردن که تو روز نجف کسی جرأت نمیکرد میگرد که ما عرفان بحث میکنیم. اینا مرحوم حسین قلی همدانی، اینا اسفار و خصوصا اینا محل اسفارشون، اینا قبل از اذان درس میدادن. جالبه هم از عارفی به این بزرگی اسفار برای خودم هم مهم بوده که ملا حسین قلی رمضانی اسفار درس بدهد، چون اعتقادم هم اینه که اسفار مقدمه فهم فسوس هست و فسوس هم که امام وقتی میخواستن به گورباچوف نامه بنویسن یاده دونه که ابن عربی را و ملا صدرا را من و واقعا اینطوری اگه میخواید رفقا در این جهان حاضر بشید باید در این جهان با نور معارف سنتی خودمون حاضر بشین که این بحثش مفصله. من این شماره یک را اون پاراگراف آخرش هم میخونم، انسانهای آخر و زمانی که روایت فوق متوذکر آنها میباشد متوجه میشوند چگونه از طریق اسلام میتوانند به ابعاد آخر و زمانی و حضور جهانی خود دست یابند و لذا نه تنها از اسلامی که سیاست را نیز تغذیه میکند خسته نمیشوند. شما از خودتون پرسته چرا امام فرمودن والله همه اسلام سیاست است؟ داستانش مفصله با مرحوم مدرسه که یاد دونه که دیانت این سیاست و سیاست ما این دیانت. امام این کدوم اسلام هست؟ یعنی این قرآن را نمیشه طوری خون که نتیجه حضور معنوی در این تاریخ باشه. آیت الله جواد این جمله را خواهش میکنم دنبال کنید. بنده یه صحبتی داشتیم پارسال راجع به علامه زاگی، اونجا من تو اون متنی که آوردم آیت الله جوادی می‌فرماند که علامه طباطبایی در مقابل شبهاتی که بعد از مشروطه به وجود اومد المیزان را نوشت. ببینید قرآن و دین در مواجهه با جهان خودش نشون داد، شد المیزان که علامه طباطبایی علامه طباطبایی می‌فرماند تا حالا همچی تفسیری نیومد است، تا 100 سال دیگه درک نمیشه و منم اعتقادم اینه تا ما جهان رو نشناسیم نمیفهمیم این المیزان چیه. حتی من توصیه‌ام اینه که در یه شرایط خاص بخونید، حالا هر کس هر لحظه با ننشه برید المیزان بخونه، ولی اون وقتی که باید المیزان بخونید المیزان بخونید. المیزان فوق‌العاده است و الله العلی العظیم. داستان‌ها دارید، منم داستان‌ها بذار یک شبرتون بگم. یه بار یه خبری یه روح مجردی بود که شاگرد علامه بود، اذن گرفته بود از سادات که از زبان یک جوان سادات با ما حرف بزن. پیش داستان داره اوناشو نمیخوام بگم. ما هم یعنی باشه جلسه هم تقریبا جلسه های تعداد محدودی از استادای معارف دانشگاه و تربیت معلم بودیم. فقط یه مرتبه دیدیم که این طلبه‌ای که شاگرد علامه بود خود اون شواهد خیلی هم زیاد، منم راستش امتحانش کردم گفتم دیدم مثلا علامه راجب اراده الهی 14 نظر داره. ما پرسیم نه ماشاءالله دستش آخه بچه دوم سومه راهنمای بود به نظرم که یاد دارم میگم من نظام آموزش پرورش به این شکل نه دستش بود. حالا از این جهت ها بگذاریم، یه مرتبه بیم رو کردن به ما گفتن شما استادان معارف چرا از المیزان غافلید؟ آخ یک میل تو جان ما افتاد. 6 سال روزگار به لطف الهی اصلا ما سر سفرم که میشستیم نمیتونستیم المیزان نخونیم. قصه میخوردم حالا که تموم بشه چی کار کنم؟ آخه اگه چیزی گیره من آدم دیوونه ایم بنده که آدم نیزم که به راحت زیر بار کس برم. راست چه بگم چی مرد داره که نمیتونه دادم ازش بگذره؟ واقعا عجیبه است و داستانش هم مفصله. پس این که المیزان در واقع جوابگوی روح بشر امروز است، اینجا بود جمله دیگه که ولذا نه تنها از اسلامی که سیاست را تغذیه می کند خسته نمی شود، بلکه ما شاهد خواهیم بود نسل جدید برای جوابگویی به ظرفیت آخر زمانی خود حتی در عین فارغ و تحصیلی از دانشگاه چند تا را نشوندون بدم به حوزه های علمیه رجوع می کند تا در عین تغذیه ابعاد مختلف
به وجودی خود رسالت نشان دادن توانایی‌های اسلامی که حضرت امام رضوان الله تعالی متذکر آن بودند را به بشریت جدید متذکر شود، تا معلوم شود اسلام منهای سیاست، نه اسلامش اسلام است و نه سیاستش متعالی و انسانی است، و حاصل آن سیاست که جدای از دیانت بود دو جنگ جهانی اول دوم به وجود بود که بلدین دیگه. خب سیاست حالا دیگه داستانش مفصله. خب پس بحث در ظرفیت بیشتر نسلی است که در این تاریخ به این میان آمده و انتظار بیشتری که از روحانیت دارد جهت جوابگویی به نیازهای اصیل او، و عموما جوابگویی به چنین نیازی از عهده روحانیت برمیاد. میخواید باشید میخواید نباشید، هیچ کس دیگه تو هیچ جای دنیا تو من علایز داشتم یک سال در دانشگاه، گفتم ما ادعا داره من دانشگاه دنیا رو میشناسم، ادعای من چون من درس کلام جدیدم که درس بدم، خب مجبورم که کلام جدید میدونی که کافرها دنیا رو باید بشناسی، اسقف کافرم داری. بر ادعای من بود این سوره ولعصر مفاهیم و موضوعات و محتواش رو با تمام کتاب‌های دنیا بیان با هم مقایسه میکنه، به همین قرآن قسم قابل مقایسه نیست. اخیراً من توی یک جلسات باز عرایض راجع به سوره ولعصر داشتم، دیدم رو بنر سایتم گذاشتن چی ولعصر، انضمام بهش ندید، خود عصر رو بگیرید انضمامش یکی از ابعاد تفسیریشه. ولع چرا به زمان قسم باید بخون؟ چرا اینل انسان لفی خود ذات انسان الا لذین، اینا رو بلدین دیگه. تفسیر انسان مگه امروز یکی از اساسی ترین مسائل بشر امروز نیست؟ میدونید که هومانیست بهش میگن دیگه، حالا هایدگر خیلی زحمت کشته بحث دازاینا میکنه، بسیارم زحمت کشته ولی دستش خالی است به خدا قسم. من خوندم، من میشناسم هایدگر، در حاشیه یک کتاب خیلی خوبی هست به نام علم و دین، اونجا آین باربر فیزیسیانی است که از بس خوب مطالعات دینی کرده است، استاد کرسی دین شناسی دانشگاه سوربونه، دانشگاه سوربون میدونیم که بالاترین دانشگاه تعلق دینی دنیاست. قشنگ من حاشیهش گاه نوشتم، گاهی جا قشنگ مونده از چکا کنم که حیف که صدرها را نمیشناسی. حالا این از اینجا میگم که ما اینجا انسانی را نیاز، انسان نیاز داره که حالا بازم نم به تعریف طوری میزن خدمت امام، بعد که از نفلا شد اومدن دیدیم که اومدن قوم رفقا خدمتشون رسیدن که آقا ما چکار کنیم، امام فرمودن که جلد هشتم و نهم اسفار را بخون. اصلا جریانی که ما این جلد هشتم و نهم اسفار با این بی سوادمون ترجمه کردیم توصیه امام بود. واقعا میدونی که ما جلد هشتم و نهم اسفار یعنی انسان شناسی به وسعت این دنیا و اون دنیا، ما عنوانش گذاشتیم معرفت نفس و هشت. هشت یعنی چه؟ یعنی شما در سعی ابدیت دو، پس بازم یعنی خود شناسی دیگه. نتیجه من میخوام نتیجه شما رو یک پس این طور بگم، یعنی من به شما خبر بدم، این خبر محال روش فکر، خدا میدان آینده طوری به روحانیت رجوع میشه که نمیرسن طلبه های ما با وسعتی که دارن جوابگوی رجوع باشن. حالا را نبینید، ببینید ما سه مرحله داشتیم، من اون سه جهانه که گفتم دیگه، پس یه جهان سنتی صرف، یه جهان مدرنیته، یه جهان انقلاب اسلامی. ببینید تو طلبه هم همینطور، قبل از انقلاب من خودم رو بگم حسابی طرفدار آقای شریعتی بودی، که وقت من کتاب انسان و سرنوشت مرحوم مطهری، من نمیزم شیخ مرتضی مطهری کیه، این چه کتاب خوبیه، بچه ها گفتن میدونی آخوندش، گفتم ای آخوندن اینقدر سواد داره، ببینید چه بلای سر ما آورده بودن که ما کتاب آقای مطهری ها میخوندیم که خوب کتابیه، اما بعد که فهمیدیم ای آخونده، ای آخونده اینقدر سواد داره، اینجور ضربه زده بودن به ما. این یه مرحله. مرحله دوم دیدید که یه مرتبه اونچنان رجوع به طلبه ها شد که من با انتشارات صدرا یه بار صحبت میکردم، میگفت
هزار بار تاله شده از یک کتاب چاپ کرد. هزار بار یعنی چه؟ مثلا شما نزن کتاب ما خیلی که خیلی گنده گندهش مثلا 20 بار 30 بار هزار مرتبه هر بار 3000 تا. خیلی برای من عجیبه با. و دقتم کردید تو هر خونه ای کتاب رجوعی شد به روحانیت خیلی خوب. ولی من اینجا به شما بگم ما در حد انقلاب کردن اسلام رو به مردم یاد دادیم. بحث فردیش جدا با بحث فردیش جدا. ما یه مرحله دیگه مونده است. ما در حد اسلام حضور در جهان برای جوابگویی به بشر جدید رو هنوز دستمون خالی.
بله المیزان دستش بره تسلیم آیت الله جوادی بر. اما هنوز ما این آره نیوردیم تو میدون و به این قرآن قسم. حالا من فقط نگرانم که حالا اینا که میگم منظورم باشه که مثلا طلبه درس رسمی حوزه شبیل کنه بره اینا رو بخونه صد پله بدتره.
بدانید بعد از اینکه این درس رسمی را خوندین از یه مرحله باید شدیدن وارد این معارف بشی و جوابگو میشی در حدی که بشر میبینید هیچ جا دیگه جز روحانیت بعد از جهان سکولاریته جوابگوش نیست. میدونید که امروز هنوز جهان فکر میکنه البته خیلی عوض شده سا. تا حتی تا 30-40 سال پیش اینا حرفش این بود که حتما شده یوکوهاما و اینا را اینا میگفتن اون نهایتی که بشر میتونست بهش برسید همین جهان مدرن است. اینا الان دیگه اینا نمیگه رسیدن به این که جهان بدون هویت قدسی نمیتونه خودش را ادامه بده. اما یادتون باشه متاسفانه حالا یه عده شیاطین اینجا آمدن میگن بله هویت قدسی میخوان ولی عرفانهای کاذب و بودابازی و بدتر از اینا اسم نمیخوان بیارن. اینجاست که ما باید به میدون باشیم. نه ما حرفی دیگه داریم شاید عنایت کردید چرا بنده چون در جریان این شیطنت های داخلی هم هستم حالا برای نمیدونم حالا بازم اسم نیارم یه دیگه تا اینجا رو درست میگم که ما نیاز به یک هویت قدسی داریم ولی از انقلاب و تشیع حرف نمیزنم. خب این همون عرفان های کاذبه اینا شما که باید نشون بدید که اون چه که نیاز حقیقی بشر هست در حضور این جمله رو دقت کنید با حضور در تاریخ قدسی است نه در گوشه نمور حجره ها. نامه ای که امام به آیت الله صافی زمانی میدونید که عضو شورای نگهبان یه نامه دارن من دارم نامه امام به فرمان یادتون باشه اسلام را باید بیارید در جهان واجمال منه با بعد این فرمان بالاخره با گوشه حجره همه جوابگویی ها را نمیتونیم داشته باشیم. باید تعبیر کنید این جمله را نمیخواد که نفی حجره بکنن که میخوان بگن ما باید تو جهان حاضر باشیم خودشونم حاضرن. منم اخیرا مشالله یکی از این دانشجوهای خانم حالا شاید جزوش بیاد بیرون خیلی بیرو درباسی اومده گفت که ما از شما یه سوال داریم با سواد از خیلی چرا انقلاب کرد اصلا چرا انقلاب کرد؟ ما که نماز میخوندیم روزم که میگرفتیم حجابم که داشتیم ما نسل انقلابی نیستیم ما بعدیم و روزم که داشتیم چرا انقلاب کرد؟ این جواب بندیدن این جوابیست که باید به یه نسل داد. الان دیدم بسیار تایپ شده 60 صفحه شده جوابی همین هم هست. ما باید این جواب اساسی بده دقیقا هم دست رو همین گوشم جواب به انسان جدیدی که میخواهد در عین سعی حضورش در پیش خودش و جهان قدسی باشه. ما انقلابمون یه انقلاب و دلایلی دارم ها. یعنی امام رو من شواهدی دارم که امام جهان رو میشناخته از همین جمله‌ای که جمله‌شه داره دیگه اشتباه میکنید من برگردم این ملت بر نمیگردم این جمله روش فکر کرده چرا؟ یعنی ملت یه طلب متعالی دارم بگذاریم خیلی وقت دارم میگیرم. شماره دوم اتفاقا همینا میخواد بگید که تلاش دشمن بر اینه که ما را با برجسته کردن بعضی از ضعفای روحانیت ما رو از روحانیت زده کنه. خب دشمنم که شیطنت میکنه. خب ما اینجا باید چه کار کنیم؟ خب معلومه که همین که حضرت آقا گفتن، ما با همون زی طلبگی باید مزه اسلام را بچشیم و بچشانیم. خب بله شیطنت همه جا هست بلندی. حالا اینا که قدیما میگفتن آیت الله بروجردی را ازش پرسیدن خواجه آقا یه طلبه را گرفتیم که دزد کرد، گفتن نخیر دزد اون میدست طلبه شدست که بیشتر دزد کنی که اسمشون اینا که پا طلبه نمیذاریم که اون زمان قدیما اینا. من میخوام بگم که رو این فکر کنید، به پای فریب نخورید. بالاخره طبیعی است که تو طلبه امامم فرمودن، امام یه جنبی فرمود ما از شر این مقدسان نادان به خدا پناه میبریم. اتفاقا نامه ایست که به طلاب نوشتن اسفندی که سال بعدش امام رحلت کردن، نامه را بخونید. من این شماره دوره نمیخونم، اما میخوام بگم خیلی خوب شما در این تاریخ چطوری میخواد مزه اسلام رو نشون بدید؟ بنده معتقدم، راستش رو بدون بگم، بنده معتقدم رزق الهی در حدی که ما زندگی کنیم را خدا مقسوم کرده. روایت ها را در این مجمع ما بی خودی گاهی میخوایم یه جوری زندگیم را بالاخره باید با خانواده کنار اومد صحبت که بابا ما یه رسالتی بزرگتری داریم. ما دیدم طلبان خصوصی من جواب دادم به بعضی ها نوشته بودن که مثلا یه شغل دومی بگیریم خانواده. من این حالا نمیخوام ورود کنم اما پیشنهادم اینه که ساده زیستی جهان خودش دارد، خدا میدونه. و علالله ما من دابتن فل ارزه و علالله رزقا. حالا اینا روایت های رزقا من خودم به لطف الهی جمع آوری کردم، خیلی استفاده کردم. رو این فکر کنیم، نه میدونم میشه، یعنی اگه احساس کنیم یه رسالته خب باشه، سختم که باشه میشه زندگی کرد، کافی است که بفهمید یه مگه ما برای رسالت خودمون خون ندادیم؟ خب امروز رسالت ما اینه که دین را در صفهای ایمانی به بقیه نشون بده. این را سربسته خودتون میدونین، بهتر از منم میدونید، اما همینقدر به نظرم روش میشه فکر کرد. من شماره 3 را میخونم. چه اندازه مهم است تا به این نکته توجه شود که رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خود با مردم قم اینگونه فرمودند: یکی از کارهایی که امروز به شدت در برنامه ریزی های دشمنان انقلاب و دشمنان نظام جمهوری اسلامی مطرح است عبارت است از حساسیت زدایی نسبت به اصول و بنیان و مبانی انقلاب. میخواهند این حساسیت را تدریجا از بین ببرند. این مهمه، همون حرفا که زدم شد کمک بکنید. یعنی واقعا این جمهوری اسلامی که حاج قاسم گفت یه حرم است، حرم است یا حرم است؟ من خودم رو به شما بگم، بنده از خدا شاکرم که تو این زمانه با دنیا اومده. تعجب بکنید چرا زیل ولایت الهی. خب نمیشه ما ولایت الهی را روش فکر کردید؟ بعضی ها ولایت فقیه را ولایت فقه میگیرن. ولایت الهی بگیرید که یکی از شعونش چیه؟ فقه هست. فقه یکی از شعون اسلام. یعنی واقعا امام و حضرت آقا فقط امر و نهی فقهی رو اینا تهمت به ما زدن. یعنی بعضی این روشن فکر همین رو میگم، میگن شما گفتین حکومت اسلامی ولی بعد حکومت فقه کردین. خب فقه به معنای ولایت الله و ولی الذین، نمیدونم روش فقه کردین یا نه. بالاخره امروز در این نظام شما زیل ولایت الهی هستید که یه خوره جمعه من از ظلمات علمو خود دو میدون من هست کیف هم میکنه ولی خود ما حس میکنیم خیلی جای عجیبی هست به لطف الهی. ببینیم هم دشمن بر سرنوشت ما رقم نمیزنه، هم دوست در صحنه دلسوزی برامون کنه، ما
رهبری رو ذیل ولایت اراده الهی فرمانشون و دستوراتشون رو حس میکنه. خب این خیلی مهمه که آدم بتونه حس کنه که حالا نم شما ولی وقتا منم کتاب خوندم شما هم کتاب خوندید، این صحبت ها به مدد الهیست. با مردم عادی نمیشه اینجور گفت و فکر میکنن ما داریم، ولی خدا هم چیه واقعا تعجب نمی کنید از این نحوه حضور و این نحوه حساسیت. گفتم بنده تقریبا گوش میدم جبهه ضد انقلاب آقا بسیار رو از جملاتشون بنده میفهمم که چقدر دقیق این کلاب حاصر و فتنه های دشمن دستشونه. یه جمله اخیرا داشتن که اینها میگوین اینا تو کلاب حاصرشون، متاسفانه کلاب حاصری که قالی وقت اسم بود طبیعه رحمانی هست و بگو مثلا بچه های جبهه ملی هستند و فرخ نگهدار، شما اینا رو شاید بشناسی، احمد منتظری هم یه جلسه کلاب هاست در 16-18-18-18-18 نفری. بعد جمله احمد منتظری هم گوش بده، میگه که دیدید که با انقلاب اسلامی گند زدید، پس نیاد یه انقلاب بکنید اپوزیسیون، بیاید از درون ایدئولوژی زدائی بکنید. بیارید حالا توی تلگرام. حالا من حرفم اینجاست، دیدم آقا عجیب دست رو همین گذاشتن که شما که میگین ایدئولوژی زدائی بکنید، میگه خود آمریکا تئوریاش ایدئولوژی نیست. ببینم پس منظورتون دین زداییه. اینا هم میگن نه اصلا باید که ایدئولوژی زدائی بکنیم، کتابا باید ازش توش اسلام و امامت اینا نباشه. خب پس چی باشه؟ ایدئولوژی آمریکا باشه. آقا دست خیلی جا مشاله دقیق نه از اینجا میگم که هوشیاری این مرد هوشیاری کشف قواعد این تاریخ است. حالا میخواستم این نتیجه رو بگیرم که بالاخره ایشون میفرمان که بدونین در چه تاریخی زندگی میکنید و دشمن شما میخواد این مبانی رو از شما بگیره. من هنوزم دوباره رو همون تاکید دارم، آیا احساس میکنید ذیل ولایتید؟ حالا فقیه به کی میگن؟ عالم به قدر، عالمی که قادر است به کشف حکم خدا در امور فردی. دیدین که آقا فرمودن فقه سیاسی هم باید در امور فردی. خب امور فردی منم بالاخره مقلدم، باید بالاخره تکلیفی مرام مرجعم در امور اجتماعی. دیدم الحمدلله حالا هم تو حوزه بهتر را افتاده، نمیدونم حالا شما هم اینجا دیدم وضع اساتیدم شروع کردن الحمدلله. این نکته مهمه رفقا، بریم جلو. شماره 4 بخونم دیگه، دارم هم وقت دونه خیلی میگیرم. این شماره 4 میگه اگر با دقتی پدیدارشناسانه به رخداد تاریخی انقلاب اسلامی بنگرین، به نظر می آید عالمانه ترین تعبیر برای رخداد انقلاب اسلامی را در جمله فوق می یابیم که فرمودن نظام جمهوری اسلامی مظهر اعتقاد دینی مردم است و ناشی از نگاه انقلابی برخواسته از دین به مسائل جاریه جهان و کشور است. خیلی جمله حساب شده است، جواب همون ها رو دادن دیگه که گفتن اصلا انقلاب اسلامی نیاز نیست اینا. فهمون خیلی این جمله پره، اولا توش دموکراسی هست یا نه؟ به من یا هم قصه خود مردم است، بعدم جوابگوی نیازهای کشور است و داره در جهانم حاضر میشه دیگه. بلدین دیگه در جهان حاضر میشه. شما فکر میکنید دیگه خسته دون میکنم اینا، بهتر از منم بلدین. یعنی آقای بایدن برای عید نوروز 7 سین میندازه، دیدین کلیپش؟ یعنی چی؟ به قول یکی بگو برای خر کردنی ما که این کارا میکنه، اما نشون میده مسئله دارن نسبت به ما. دیدین که تو خاطراتش میگه من راجع به انتظار و مهدی مطالعات زیادی کردم، یک استادی را آوردم که به من درس بده. روش فکر کردم مسئله دارن نسبت به تشیع. اینو بخونید همین تیکه ای که بایدن گفت یه استاد وارد نسبت به تشیع را استخدام کردم که به من راجع به مهدویت درس بده. پس معلومه است مسئله اینا از معلومه شیعه اینقدر تونسته است
حرف برای دنیا داره که بایدن اونجوری با اون خود اصلا کاری به رئیس جمهوریش نداشته باشین. از قبل این 20 سال پیشش دنبال کنین، یه شیطانی بود این، منم دنبال میکردم بعضی کاراشم. این مسئلهش تشیعه. حالا اگر یه همچی چیزی در اختیار ماست، ما چرا به اون زیبایی که میتونیم ارائه بدیم به جهان، نمیدونم شما انتظار چطوری فکر کنه، یعنی همکنون در ابدی در آینده قدسی خود بودن. نه حجتیه دروغ میگه، حجتیه میگه فردا، ما میگم امروز فردا. ببینید شما امروز در انقلاب اسلامی در شعف حضوری به سوی یه آینده متعالی، و بشر امروز اینا میخواد. خب اینا رو بدونید، یعنی بشر امروز اگر جواب طلب مشعوف گونه امروزش را ما ندهیم، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ من یه مثال همیشه میزنم، دارم خسته میکنم. ببینید شما یه وقت از حرکت میکنید برین مثلا شمال دریای خزر، تا نرفتین دریای خزر، دریای خزر نیست، ولی یه وقت حرکت میکنید برین کربلا، دیدین تو مسیر، در عین اینکه نرسیدین به بقعه، اما در قلب در جسی در قلبه معنوی. این قضیه با الان شما در حضور انوار الهی هستید به سوی نور بیشتر. وقت روایت مگه نده؟ این روایت ها چی باید بگه؟ میگه همین که شما اراده میکنی از خونه میایی بیرون، قصد دادن میکنی، یعنی فرشته ها میان سراغ استقبال میکنن. این معنیش همون است که شما حس حضور معنوی دارید. این نهایت عرض من باشه. بگو نه دنبالم، نگرانم که یه وقت وقت نه بیشتر هم نمیخوام بس همه که تونسته باشم این باب رو باز کنم که ما در یه همچی شرایط تاریخی هستیم. شما اکنونتون در یک معنویتی میتونید حاضر باشید به سوی یک نهایتی که بعدش تازه نهایتی است بعد از نهایت. خب همین هم منجر میشه که من این جمله رهبری بخونم و صحبت رو تمام کنم. شماره 5، من فقط صحبت آقا رو میخونم. اصلا جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی برای حاکمیت دین خدا تشکیل شد تا جامعه با شکل و هندسه دینی زندگی کند و تنظیم بشود. مردم خونشان را نثار کردند برای اینکه این اتفاق بیفتد و دشمن میخواهد این را تضعیف کند. شما تکلیف دونا با دشمن روشن کنید. خدا میداند آینده، دو تا حرف دارم، آینده این انقلاب ادله خوبی داریم که حرکت توحیدی هیچ وقت عقیم نیست. اصل این انقلاب که توحیدی است، دیگه شک نداریم که اصلش رو بگیریم. گاهی کجا کلا میریم مثل خودم مگه شما تو سلوک اینطور نیست دیگه. اگه بنیان اولتون به سوی حضرت حق است، گاهی هم که شیطان بیاد یه خطوراتی براتون ایجاد کنه، آن یه فرشته میاد چه کار میکنه؟ روایت چه دارین؟ متذکرتون میکنه. یه روایت داریم برای هر نمازی چند بار فرشته مؤمنا متذکر میکنه. خودتون هم تجربه کردین، میگه حواسم اونجا، حواسم کجاست؟ این برای یه حرکت توحیدی انقلاب اسلامی است. شیاطین میان، بعضی هم دیدیم بعضیا، من اون روز نوشتم که اون دولت از جنس انقلاب نیست دیگه. اینا که میتونیم راستش بگیم که همون روز اولی که دولت اومد سر کار من رو سایت نوشتم، ولی تجربه خوبی هم داشتیم که ما یه جنسی دیگه ما میریم. پس نتیجه حرفم این شد، یه آینده خوبی دارید و شما برای اون آینده آماده باشید. رفقا شما باید هر کدوم، خواهش میکنم این جمله آخر، هر طلبه‌ای باید 100 آدم باشه. دیروز یه طلبه یه طلبه مثلا فقه میخون بسش بود که میرفت درس میدادن. امروز از خودم که نمیگم، اماما ببین، علامه رو ببین، آقا 210 رمان خونده است. یکیش میفرمان که من چندین بار رمان ویکتور هوگو بی نوایان رو خوندم. من یه بار خوندم فکر کردم عرشو طی میکنم. آقا میفرمان چند دقیقه میدونی میخوام نتیجه بگیرم، خیلی ظرفیت اون زیاده. چون من تله چین خود من 6 سال علامه رو خوندم، به آقا محمد پسر بودم بابا 1 سال بیشتر نباید بخونید، میتونید 1 سال همه ی حرفای علامه رو بگیرید، چون در نسبت با خودتون میخوان. من در نسبت با خودم میخواستم، من مال یه تاریخ دیگه هم تا حدی. شما امروز باید خوب فقه بخونید، خوب کلام بخونید، خوب بگو دیگه خادرس خواه، خوب عرفان بخونید، خوب قرآن بخونید، خوب حکمت بخونید و به خدا قسم میتونید خدایا به حقیقت اولیای معصومت ما را نسبت به وظایف امروزین تاریخ ما موفق بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.